سال 1401 سالی بود که رهبر جمهوری اسلامی ناتوان از مهار تورم افسار گسیخته و نگران از خروش مردم به تنگ آمده از انواع ستمها از خدای دهه 60 مراد طلبید و از دستگاه قضایی خواست اقتدار نشان بدهد. سلام، من بیتا آذری هستم، همراه با شما با دیدگاه ویژه سال از رادیو ایران اینترنشنال. در پایان شهریور با قتل مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جرقه آتشی پریدن گرفت که اندکی بعد سراسر کشور را در نوشت و قیامی چنان بزرگ را رقم زد که از حافظه تاریخ قیام‌های ضد استبدادی مردم ایران حذف نخواهد شد. در آن سو ماشین اعدام دستگاه قضایی کشور به دستور نایب خدای دهه 60 راه افتاد و ماموران امنیتی نیز شهروندان را به گلوله بستند. با این حال سال 1401 را سال تقابل سازمان یافته سازمان‌های حقوق بشری با حکم اعدام نیز میتوان نامید. در این سال بود که کمپین‌های نه به اعدام نیرومندتر از گذشته یگانه ابزار اقتدار حاکمیت را به چالش کشیدند و هزینه‌های داخلی و جهانی این حکم ضد بشری را بالا بردند. در این برنامه همراه با محمود امیری مقدم از مدیران سازمان حقوق بشر ایران از نروژ تأثیرهای اجتماعی و سیاسی کمپین‌های نه به اعدام را در سالی که گذشت بررسی می‌کنیم. آقای امیر مقدم، حکم اعدام در بسیاری از کشورهای جهان لغو شده. با اینکه بسیاری از حقوقدان‌ها این حکم را ناعادلانه می‌دونن، اما جمهوری اسلامی کماکان بر اون اصرار داره. به نظر شما دلیل این اصرار چیه و ایران از لحاظ اجرای حکم اعدام چه رتبه‌ای در دنیا داره؟
بله، ببینید، به طور کلی هدف این اعدام ها مبارزه با جرم نیست، چون که همونطور که میدونیم اکثر کسانی که اعدام میشن در واقع اتهاماتشون یا قتل هست یا جرائم مربوط به مواد مخدر هست، ولی هدف مبارزه با جرم نیست، بلکه هدف اعدام ها یک هدف سیاسی است و اون ارعاب جامعه. در واقع تحقیقاتی که سازمان حقوق بشر ایران در این 17 سال گذشته انجام داده نشون میده که با وجود اینکه اتهامات سیاسی نیستند، ولی زمانبندی اعدام ها رابطه بسیار معناداری با رویدادهای سیاسی داره. وقتی که حکومت بیم از اعتراض داره یا بلافاصله پس از اعتراض، آمار اعدام ها بالا میره و من فکر میکنم که مثل هر کشور دیکتاتوری دیگه که ثبات نداره و حمایت مردمش رو هم نداره، این حکومت برای ادامه بقا نیازمند ایجاد وحشت در جامعه است و اعدام مهمترین ابزار در واقع وحشت و سرکوبه. در مورد جایگاه جمهوری اسلامی در جهان، ببینید، به طور کلی خب سال هاست که گفته شده که چین مقام اول رو داره از لحاظ آمار اعدام و بعد ایران. البته چین هیچ آماری رو منتشر نمیکنه و هیچ آماری در موردش وجود نداره، ولی میشه گفت که در بین کشورهای دیگه جمهوری اسلامی با فاصله زیاد مقام نخست رو داره. آخرین گزارشی که منتشر شد، گزارش عفو بین‌الملل در سال 2021، جمهوری اسلامی به تنهایی بالاتر از 18 کشور دیگه اعدام کرد که در واقع که احکام اعدام در اونجا اجرا میشد. یعنی بین 18 یا 19 کشور که حکم رو اجرا میکنن، جمهوری اسلامی به تنهایی از تمامی اونها بالاتر بود. 333 اعدام داشتیم در سال 2021 در جمهوری اسلامی. مقام دوم رو مصر داشت با 85 و بعد عربستان سعودی با 65. با فاصله زیاد جمهوری اسلامی در صدر کشورهای اعدام کننده جهانه.
در سال 1401 جمهوری اسلامی شماری از زندانیان مخالف و معترضان رو اعدام کرد. آقای امیر مقدم، همین مسئله واکنش‌های گسترده‌ای رو در ایران و خارج از کشور در پی داشت. اعتراض به اعدام چه تأثیری بر حکومت گذاشت و آیا اونها رو به عقب نشینی واداشت از نظر شما؟
بله، ببینید، به طور کلی تنها چیزی که در این سالها روی جمهوری اسلامی تأثیر میذاره در ارتباط با اعدام، بالا بردن هزینه سیاسی است و اعتراض و واکنش های کشورهای جهان از یک طرف و از طرف دیگه به خصوص مردم در داخل ایران هزینه اعدام رو بالا میبرند. و من فکر میکنم که در واقع اگر این واکنش ها و اعتراضات نبود، تعداد کسانی که به خاطر شرکت در اعتراض به اعدام محکوم میشدند و حکمشون اجرام شد احتمالاً خیلی بالاتر میرفت. باید به خاطر داشته باشیم که کسانی که در قدرت هستند در جمهوری اسلامی امروز همونهایی هستند که در دهه 60 هم سمت‌های مهمی رو داشتند و در کشتار معترضان اون موقع نقش ایفا کردند. سال 60 فقط در همون چند ماه پس از خرداد سال 60 نزدیک به 1000 نفر اعدام شدند. ولی خب از طرف دیگه می‌بینیم که اون واکنش‌ها و اعتراضات جهانی نسبت به اعدام‌ها با اتهام غیر سیاسی متأسفانه خیلی کم هست و این باعث شده که تعداد اعدام‌های با اتهامات غیر سیاسی همچنان بالا باشه. در ماه اول سال میلادی جمهوری اسلامی 63 نفر رو اعدام کرد. 3 نفر از این فقط 3 اعدام توجه گرفتن، اعدام معترضان، 2 معترض و 1 شهروند بریتانیایی ایرانی. و ما امیدوار هستیم که همه اعدام ها همونقدر واقع واکنش داشته باشن، چون که این باعث میشه که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شه.
کمپین های حقوق بشری ضد اعدام و مخالفان اعدام در داخل کشور تا به حال چه اقداماتی انجام دادند آقای امیر مقدم؟ ناعادلانه بودن این حکم رو چطور برای مردم روشن کردن؟ چون میدونیم جمهوری اسلامی اعدام رو به عنوان قصاص هم مطرح میکنه و اونو به عنوان یک حق برای خانواده مقتول مطرح میکنه.
بله، من فکر میکنم که کمپین های داخل کشور واقعا خیلی تاثیرگذار بودن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده جهان است بعد از چین و میشه گفت که روزانه به طور میانگین هر روز ما اعدام داریم، ولی تعداد مخالفان اعدام هم در ایران تعدادشون هر سال بالاتر میره. و اگه به قصاص نگاه کنید، درسته که جمهوری اسلامی سعی میکنه که مسئولیت این اعدام ها رو بر دوش اولیای دم بذاره، ولی ما میبینیم که هر سال تعداد اولیای دمی که دیه یا بخشش رو انتخاب میکنن در مقابل قصاص خیلی بالاتره. تعداد کسانی که در سال گذشته بخشش و دیه رو انتخاب کردن 3 برابر کسانی بود که قصاص رو انتخاب کردن. من فکر میکنم که خیلی تاثیرگذاره در فرهنگ سازی و در بالا بردن هزینه.
به نظر شما آقای امیر مقدم پیش زمینه این که حکم اعدام در ایران لغو بشه چی میتونه باشه؟ آیا اساساً با حضور جمهوری اسلامی امکان چنین پیشرفت حقوقی وجود داره؟
متاسفانه تا وقتی که جمهوری اسلامی هست ما نمیتونیم انتظار لغو مجازات اعدامو داشته باشیم، ولی میشه انتظار داشت که استفاده از این مجازات غیر انسانی کمتر شه و اون هم با بالا بردن هزینه است. ولی خب برای اینکه حکم اعدام کاملا لغو شه نیازمند این هستیم که یک حکومتی باشه که حمایت مردمش رو داشته باشه و در واقع یک سیستم دموکراتیک برقرار باشه. ولی خب در چارچوب این نظام میشه استفاده از مجازات اعدام رو پایین تر برد با فشار سیاسی در صحنه بین الملل و فشار از طرف مردم.
آقای امیر مقدم، این که مردم برای معترضان اعدام شده مراسم برپا میکنن و این احکام رو نمیپذیرن، از نظر شما نشونه چیه؟ چه پیامدهایی هم میتونه ایجاد بکنه؟
من فکر میکنم که برای مردم خیلی مشخصه که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میکنه و به همین دلیل هم هست اونها مخالفتشون رو با اعدام به این شکل نشون میدن. من فکر میکنم که این خیلی مهمه، همونطور که اشاره کردم کمک میکنه که هزینه اعدام ها برای حکومت بالا بره. به همین دلیل هست که بعضی وقتا افرادی رو که اعدام میکنند اجسادشون رو حتی تحویل خانواده نمیدن، برای اینکه میترسن از چنین مراسمی.
آقای امیر مقدم، از نظر شما در صورت سقوط جمهوری اسلامی با جنایتکاران و کارگزاران و چهره های برجسته نظام چه برخوردی باید صورت بگیره؟
ببینید، ما خواستار عدالت هستیم و من فکر میکنم که مهمترین قسمت عدالت دادخواهی از کسانی است که حقوقشون نقض شده توسط جمهوری اسلامی، خانواده های دادخواه. و اگر این دادخواهی صورت بگیره، یعنی که اگه همه بتونن این امکان رو داشته باشن که بیان در مورد اون ظلمی که بهشون شده صحبت کنند و اون ظلم در واقع به رسمیت شناخته بشه، قسمت زیادی از عدالت برقرار شده. من مخالف اعدام هستم برای هر کسی، چون که اعدام در واقع یک مجازات غیر انسانی است، مغایرت داره با کرامت انسانی حتی برای جنایتکارانی مثل خامنه ای و رئیسی و دیگران. و من فکر میکنم که تأثیر منفی هم روی جامعه خواهد داشت و این در واقع خشونتی رو که در جامعه ما دیدیم در این چهل و چند سال گذشته، این رو ما میتونیم با لغو مجازات اعدام در واقع جلوش رو بگیریم و رو به آینده حرکت کنیم. عدالت ارتباطی با مجازات های خشن و غیر انسانی نداره.
آقای امیر مقدم، عدالتی که شما از اون حرف میزنید در چه قامتی باید ظاهر بشه، در چه لباسی باید ظاهر بشه که مردم واقعا حس بکنن دادخواهیشون از ستمی که بر اونها رفته پاسخ گرفته؟
ببینید، من فکر میکنم که شاید مهمترین چیز داشتن یک سیستم قضایی مستقل هست از قدرت سیاسی. ما در واقع پیشنهاد کردیم که در مثلا در دوران گذار یک سیستم قضایی، حال شامل وکلا و حقوقدانان ایرانی، که از اون دولت انتقالی مستقل باشه و اولین گام در راستای عدالت تشکیل هیئت‌های حقیقت‌یاب هست، که این در واقع آغاز شده هم در چارچوب سازمان ملل، هم کارهایی که نهادهای حقوق بشری میکنند با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر. بعد از اینکه ابعاد این جنایات مشخص شد، بعد از اینکه اون ظلمی که به مردم شده در واقع به رسمیت شناخته شد و در واقع از همه کسانی که قربانی این جنایات بودن در این 43 سال دادخواهی شد، اون موقع من فکر میکنم که کسانی که مسئولیت بالا داشتند در انجام این جنایات، آمران و عاملان اصلی، باید مجازات بشند. حالا این مجازات قسمتیش توی همون پروسه دادخواهی انجام میشه، وقتی که خامنه یا رئیسی باید در دادگاه بشینند و به حرف مادران و پدران و فرزندان دادخواه گوش کنند، این خودش یک مجازات هست. و بعد هم مجازات هایی در چارچوب حقوق بشر که میتونه حبس باشه. از طرف دیگه من فکر میکنم که حضور نهادهای مستقل بین المللی هم در این راستا بتونه کمک کنه، مثل سازمان ملل.
سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو نروژ. از همراهی شما با این ویژه برنامه دیدگاه سپاسگزارم.